سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما حاطبه الملک. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه بینندگان و سروران عزیزی که ما را از طریق شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف مشاهده میکنن. طبق وعده‌ای که خدمت شما داده بودیم، امشب قرار مناظره‌ای هست با یکی از لیدرهای جریان احمد بصری به نام آقای نظری. من قبل از اینکه اتفاقات و حواشی امشب رو خدمت شما صحبت کنم، یک مقدمه ای رو عرض کنم نسبت به این مناظره و قرار این مناظره که امشب قرار بود اتفاق بیفته. ما در دو سه هفته گذشته سفری رو داشتیم به یکی از استانهای کشورمون، استان خراسان جنوبی، و اونجا به حال بنده کلاس و سخنرانی داشتم. دعوتی شد از بنده که یکی از لیدرهای این جریان در این استان مدعی است که جریان احمد بر حق است و ادعایی داره و میگه کسی نمیتونه پاسخ ما رو بده. بعد از اینکه ایشون رو به بنده معرفی کردن، خب من ایشون رو میشناختم چون سال گذشتم با ایشون جلسه‌ای در همون استان و همون شهرستان نشسته بودیم، صحبتی کرده بودیم. پذیرفتیم، گفتیم اما به یک شرط، که این جلسه خصوصی نباشد. حداقل دوستان این آقایون و افراد هم باشن تا ما در یک جمعی که دی هم نشستن صحبت کنیم، فضای علمی و گفتگوی علمی باشه تا ببینیم واقعا اگه حرفی برای گفتن دارن شاید ما اشتباه کردیم، ما رو توجیه کنن. لذا دوستان امنیتی اون شهر خیلی زیبا، شکیل، محترمانه جمع کردن عده‌ای از دوستان این فرقه رو و به خصوص این آقای نظری رو در یک مسجدی، و در اون مسجد در یک جمعی نشستیم. حدود دو ساعت گفتگوی علمی شد که اتفاقا فایلش رو هم بنده ضبط کردم و اگر انشالله هماهنگی‌ها صورت گرفت فایل این مناظره رو پخش خواهم کرد. در انتهای اون برحال گفتگو، یکی از ادعاهایی که همیشه تو جریان احمد بصری میشنویم اینه که آقا به ما تریبون داده نمیشه، چرا نمیذارید ما حرفمون رو بزنیم، و این ادعاهای گزافی که الا ماشاءالله اینها رو رسوا هم کردیم نسبت به این ادعاهاشون. بنده همونجا دعوت کردم از این آقای نظری، گفتم آقا ما شبکه ماهواره‌ای زدیم، میلیون ها بیننده است، خزینه ماهواره را جناب آیت الله حسین قزوینی به هر حال تقبل کردن، فضا برای شما آماده. بسم الله بفرمایید. جلسات گذشته ما با دیگر اتباع احمد مناظره کردیم، گفتن مزدورن، گفتن نمیدونم خدمت شما از کام پول گرفتن، گفتن این اتباع اتباع دهاتی روستایی ما هستن. شما که دیگر الحمدلله آدم سرشناسی هستید، میشناسن به هر حال اتباع دیگه شما رو از قدیمی ها هستید. این رو هم بگم، ایشون ظاهرا طلبه هم بوده و تشریف بیارید، ما در خدمتتونیم، چه در استودیو، چه از طریق اسکایپ، چه از طریق تلفن. این آقای ادعای کرد، گفت بنده حاضرم با کمال میل بیام به شرطی که نیروهای امنیتی به ما اجازه بدن. بنده درخواست کردم از بزرگواران نیروهای امنیتی اون استان، اینها هم گفتن آقا مشکلی نیست. همونجا دست به نقد، گفتن ما گفتگوی علمی با متخصصین و کارشناسا رو مشکلی نداریم. بسم الله بفرمایید برید در شبکه ولیعصر و برای مناظره. این آقا ادعا کرد، ادعای بعدیش این بود، گفت نه من اجازه مکتوب میخوام. بارها از این بهانه ها از این اتباع احمد بصری شنیدیم. دوباره بنده درخواست کردم و خدمت شما عرض کنم خدا خیرشون بده، نیروهای امنیتی استان موافقت کردن، گفتن هیچ مشکلی نیست و ما نامه مکتوب به ایشون میدیم. نامه مکتوبی نوشته شد، دیروز به این آقا تحویل داده شد به این عنوان که شما از طرف ما مانعی برای حضور شما در مناظره با جناب آقای شریفی نیست. در انتها نامه قید شده که به هر حال مناظره با متخصصین و کارشناسانی که متخصص این امر هستن اشکالی نداره. برای اینی که شما مخاطبین عزیز بدونید حرف ما مستند می باشد، چون من اینا رو میشناسم، اتباع احمد رو این دو سه سالی که با اینها سر کله زدیم، باور کنید خدا پدر بنی اسرائیل بیامرزه با بهانه‌های بنی اسرائیلی. گفتم وقتی شما این نامه رو به این آقا میدید، از این آقا مدلک و رسیدی بگیرید، چون احتمال این که فردا این آقا زیر همه چیز بزنه هست. زیاد از اینها دیدیم. اتاق فرمان اگر لطف کنید این نامه رو نشون بدید ممنون میشم. این جانب بسم الله تعالی مجید نظری نامه در خصوص اذن سازمان اطلاعات سپاه در خصوص مناظره من با آقای علی شریفی در تاریخ 29/8/1399 تحویل گرفتم. نام و نام خانوادگی مجید نظری، امضا و اثر انگشت. هیچ بهانه‌ای دیگه نبود، تموم شد. ما به ایشون تماس گرفتیم، تماس‌هاشون هم ضبط کردیم و اگر صلاح باشه و جاش باشه تماس تلفنی‌هاشون هم پخش خواهیم کرد. به ایشون گفتیم ما میزبان شما هستیم در شهرستان قم، دو روز سه روز و قول میدیم میزبان خوبی هم باشی، میتونید با خانواده تشریف بیارید و به هر حال مهمان ما هستید در استودیو، حالا دو روزم زیارتی سیاحتی و بعدم برگردید به شهرستانتون. اگر براتون مشکل از طریق اسکایپ تصویری ما در خدمتتونیم. قرارمون بر این بود که امشب ما خدمت ایشون باشیم به صورت اسکایپ، اما متاسفانه ساعتی قبل از مناظره وقتی دوستان فنی ما با این آقا تماس گرفتن برای اینکه آیدی اسکایپ ایشون رو بگیرند و به حال مناظره از طریق اسکایپ و تصویری برقرار بشه، ایشون مدعی شد که بنده هیچ گونه نامه‌ای از نیروهای امنیتی نگرفتم، لذا با آقای شریفی هم گفته بودم و آقای شریفی هم گفته بود که اگر اجازه کتبی به شما ندادن شما مناظره تشریف نیارید. بنده به این آقا تماس گرفتم، گفتم آقا شما به مسئولین فنی شبکه این رو گفتید؟ گفت نه نامه رو گرفتم. اولا معلوم نیست نامه از کجا هست. گفتم آقا در حضور شما بچهای امنیتی به شما گفتن نامه رو کی به شما داده و شما چطور نامه رو گرفتی نمیدونی از کی گرفتی که پای نامه رو مهر امضا کردی، انگشت زدی رو نامه و اون امضایی که زدی رو نامه قید شده که از کجای نامه به شما داده شده. گفتم نه متنش یک مقدار برای من مشکل بوده، من اون متنی که بخواستم نبوده. گفتم آقای نظری متن مشکل داشته، شما دیروز کی نامه رو تحویل گرفتی؟ گفت دیروز. گفتم چرا اول به دوستان ما گفتی؟ اصلا من نامه نگرفتم، اجازه به من ندادن کتبی. دو دیروز گرفتی، متنش اشکال داشته، چرا به من زنگ نزدی تا من هماهنگ کنم؟ دیگه اینجا بود که حرفی برای گفتن نداشت. گفت شما دنبال بازی رسانه‌ای هستید، می‌خوای ما رو بیارید اونجا و استفاده کنید از ما. خب دقیقاً این حرفش درسته. چرا؟ چون ما می‌خوایم اینا رو بیاریم اینجا تا شما مخاطبین عزیز بدونید یه فرقه باطل، یه فرقه زاله چقدر اینها مبانیشون پوچ، ضد قرآن و ضد کلام اهل بیته. وقتی تو این میدان علمی وارد میشن تازه مردم متوجه میشن اینا چیزی تو چنته ندارن. خلاصه کلام، آقای مجید نظری یکی از لیدرهای اصلی و شناسنامه دار جریان احمد بصری با تمام بهانه هایی که آورد و ما بهانه ها رو رفع کردیم از مناظره انصراف داد. اما داستان چیه؟ من رو به این آقا هم گفتم، گفتم شما فکر میکنید ما خبر نداریم که مسئله شما و داستان شما چیه؟ تو گروه های خصوصی خودتون که خیلی از دوستانی که اونجا هستن مستفسرن و برگشتن از جریان احمد مطالب به ما رسوندن، قرار نبوده شما اصلا مناظره بیای. بعد از اینکه هجمه وارد کردن دوستان این آقا گفتن هر طوری هست باید جلو مناظره گرفته بشه. البته اینا جالبه، تو همین گروه یک سری دروغ‌هایی هم گفته شده، حالا دروغاش من یکی یکی رو کنم. این داستان رو هم ببینید بد نیست. اتاق فرمان اگر مانیتور بنده رو نشون بدید. خب این یکی از این گروه‌های خصوصی جریان آقای احمد بصریه که دیگه به اصطلاح دوستان عزیز تمام لیدرهاشون تو این گروه جمعن. این بنر مناظره پخش میشه، اینم عکس آقای نظری، حتی عکسی که با ماسک به حال بودن ایشون برای ما فرستاده بودن و عکسش رو داشتیم. از اینجا شروع میشه، کسی از ایشون شناختی دارد؟ میریم بعد. البته بین انصار هم بعضا افرادی هستن که گمان میکنن میتوانن با معاندین بحث کرده و آنان را مجاب کنن. همینها به اسم انصار میروند و در گروه های معانه و با بحث کردن با آنها چراغ گروهشان روشن نگه میدارن و زمینه یاوه‌گویی معاند را فراهم میکنن. وقتی هم بهشون میگی برادر جان این کار را نکن، بهتر یا دلخور میشه یا دلیل از تصوراتشان میارن که تو حالید نیست. اینها تو معاندین اونها را دعوت به مناظره کنه خودشون را ملزم و پاسخ میدونن. خلاصه کلام ادامهش، حالا این بنده خدا هم معلوم نیست انصار باشه که حتما نیست و یک توهینی هم به حال به ما کرده، کلک قدیمی شریفیه که میخواد به صاحب این کلک ها رو بزنه و شریفی بی شرف است. ادامه موضوع، پس تا اینجا آقای مجید نظری اصلا جز اتباع احمد نیست. بریم ادامهش رو ببینیم. بله از این آدم نماها هیچی بعید نیست، به هر حیله متوسل میشه تا هم خودش رو بکشه بالا، چون واقعا خوشحال میشه بهش بگن استاد، هم امثال امام مهدی رو کوچک و ضعیف جلوه بده. خودشون رو شیعه مینامن ولی در حقیقت مصداق همان واقفه اصل هستن. این شریفی هم معلومه خوشش میاد با خراب کردن انصار خودش رو بیشتر تو چشم دیگران بالا بکشه، وگرنه گمون نکنم نماینده مرجعی باشه. چند تا نکته. آقا مگر شما نمیگید دلیل دارید؟ خب بیایید ما رو خراب کنید، بیایید فرقه خودتون رو تبلیغ کنید. چقدر قشنگ تو گروهشون میبینن یک آقای مجید نظری اصلا مانند دعوته، خودش مزدوره، اطلاعاتی نفوذی از انصار نیست. شریفی هم با مناظراتش داره انصار رو خراب میکنه و خودش رو میکشه بالا. خب خدا خیرتون بده، اعتراف قشنگی بود. این نتیجه مناظرات ما با اتباع احمد بود. چی بود؟ این بود که آقا انصار در این مناظرات شکست میخورن، فرقه احمد توی این مناظرات روز به روز داره به حال اون آبروی نداشتش هم بیشتر از دست میده. حالا بحث اینه که من دارم خودم با شما بالا میکشم، اینم جای بحث داره، چون فرقه شما و جریان شما ارزشی نداره که من بخوام به واسطه شما کسب آبرو کنم. الحمدلله اهل بیت آبرو به ما دارن و خیلی از دوستانم به من میگن آقا وقت شما بیشتر از این ارزش داره، همه وقت رو در نقد وهابیت بذار. اینا کیان که چهار تا بی سوار که چسبیدی به اینها، فعلا یک مدتی رو با اینها دل سر کله میزنی. نکته بعدی میگه آقا نماینده مرجع باید باشه. شما در اون حد نیستی کفش مراجع رو جفت کنید. کی هستید شما که بخواد اسم مراجع ما رو بیارید؟ ادامه داستان. بله سلام اخوی. اینا هر کدومشون یکی از افراد گروه زده. متاسفانه همینطور که میگید، ای کاش انصار بیشتر به این نکات توجه میکردن و سیاهی لشکر معاندین نمیشدن. به نظرم باید زودتر صحبتی کرد و مانع حضور ایشان در مناظره شد. آقای نظری قبلی که شما بخوای بهانه برای من درست کنی، ما از گروهتون خبر داشتیم که قرار نیست مناظره اتفاق بیفته، قراره آقای نظری رو جلوشو بگیرن. علتش هم اینه، آبرو و حیثیت انصار به باد میره تو مناظره. خب ادامهش، من از انصار خراسان شنیدم که ایشون آقای نظری از انصار قدیمی و خادم شهر طبس است. البته این احتمال هم ممکنه درست باشه که اینها عوامل نظام و نفوذی‌های بین انصار باشن، البته انصار میشه امصار، این دیگه سواد این هاست. اما به هر حال باید به هر نحو از انجام این مناظرات منع کرد، چون یقینا نتیجه جز خوشحالی و سوء استفاده معاندی ندارد. بیننده عزیز خیلی تو این متن حرفه. ببین این یه گروه خصوصی خود اتباع احمده، خودشون دارن اعتراف میکنن آقا مناظره ما با شیعیان جز شکست، جز آبروریزی و جز افتضاح چیزی دیگه به بار نمیاره. مگر همینا ادعا نمیکردن چرا کسی ما مناظره نمیکنه؟ دیدید همش بهانه بود، دیدید همش دروغ بود. این آقا از انصار قدیمیشون تا حتی میگه مسئول جریان احمد تو شهر طبسه. باز البته خودش هم میگه البته خبرایی هم هست شنیدیم که این آقا نفوذی و معاند و و خلاصه این موارد اینجوری. خب بریم ادامهش. خلاصه نفر بعدی میاد میگه نه آقا نگید ما منافق و مزدور و به مکهندل هم همین حرفا رو زدید و خلاصه اینجوری نیست و ما فریب این منافقین رو نمیخوریم و اخلاق احمدی داریم و حال اخلاق محمدی هم نه، اخلاق احمدی داریم و اینا شایع است و خلاصه اینشون میاد میگه که یک حالا جالبه که بعد اون شخص باز میاد یک توهینی به ما میکنه و میگه من گفتم طبق شنیدارشون خادم طبس هست. بعد گله‌مندی شروع میشه که این حرفا رو پشت بقیه انصار هم زدیم، نباید بگیم این دو منافقه این اینجوریه. بریم تا ادامه بحث رو ببینیم. این آقایی که اعتراض میکنه که پشت سر این آقا تهمت نزنید و اینجوری نگید، میگه برادر من خودم مسئول طبس هستم، خودم خادم طبس هستم و این آقای مجید نظری منافق و معادل نیست. حالا این حرف باز ایشونه. آقای کهندل وارد میدان میشود، همون شخصیتی که بعد مناظره ما با این آقا مکتب نجف در بیانیه رسمی اعلام براءت کرد از این آقا، اعلام شکست مناظراتش هم کرد و خود این آقا الان متهم درجه یک هست در نزد مکتب نجف. این آقا وارد میشه. بله این آقا از برادران انصار هستند. خب پس آقای مجید نظری از برادران انصاره، از شاگردای استاد دوست علی هم بودن. آقای کهندل وارد میشه و داستان رو مطرح میکنه. خوب ببینید داستان چیه. خوب دقت کنید دوستان، آقای کهندل چی میگه؟ قراری برای مناظره منعقد نشده و کنسل شده است. کی پس دستوری کنسلی مناظره رو با آقای نظری میده؟ آقای کهندل. یا اینکه آقای کهندل جز همون تیم بوده در جریانه، میگه قرار مناظره کنسل شده و قرار نیست مناظره اتفاق بیفته. چرا؟ خب نفر بعدی چی میگه؟ خب چرا همون اول قرار میذارن که حالا بگن کنسل شد؟ اینم مهمه. ادامه بحث، آقای کهندل میگه قراری منعقد نشده، شروطی مطرح شده که اونها محقق نشده است. آقای کهندل هم تو این مسئله دروغ بعدی رو میگه، شروطی گذاشته شده که این شروط محقق نشده، در صورتی که شروط تحقق یافته، مستندش هم نشون دادیم. باز آقا سوال میپرسه، یکی دیگه از اتباع اول، میشه بفرمایید شروط چی بوده؟ بله، حالا اگر خودشون صلاح دونستن اعلام میکنن. دوستان عزیز، کل ماجرا رو بنده برای شما اعلام کردم. اون شرطی که خدمت شما عرض کنم بود، شرط محقق شده و اتفاق افتاده. در ادامه هم نفر بعدی میام میگه همینم شریفی تو بوق و کرناش میکنه. خب از اول شروع نکنن. بله که تو بوق و کرنا میکنیم، چون رسوا کردن شما وظیفه شرعی بنده و امثال بنده است. این کل داستان بود دوستان عزیز که به اصطلاح خدمت شما مطرح شد و آقای کهندل هم در انتها چی میاد میگه؟ میگه بله موافقم با این قضیه که آقای شریفی الان این مسئله رو، اگه اتاق فرمان ممنون میشه بده نشون بدم، این هم مطلب آخر، که بله آقای شریفی از این مطلب استفاده میکنه و این رو میاد بوق و کرنا میکنه و آقای نظری هم الان فعلا به غیبت رفتند و گم شدند و پاسخگو نیستن حتی به دوستان خودشون. خب دوستان عزیز، هر چه که گفتن انجام شد. گفتن آقا آقای شریفی رو باید یکی از بزرگان معرفی کنه، آیت الله دکتر حسینی قزوینی، که ما بعدا قبلا همشون دادیم، ایشون بنده رو معرفی کرد به عنوان نماینده خودش. گفتن آقا با ما تریبون داده نمیشه، در فضای مجازی، گفتیم در گروهامون بیاید. گفتن فضای مجازی نمیایم آقا، گفتیم در شبکه برای شما میایم. گفتن زنده باید باشه، گفتیم برنامه زنده براتون گذاشتیم. گفتن باید با مسئولین بالا هماهنگ بشه، با مسئولین بالا هماهنگ کردیم. گفتن نه شفاهی نباید کتبی به ما نامه داشته باشیم، اجازه داشته باشیم، نامه کتبیش هم برای اینا هماهنگ کردیم. گفتیم آقا ما میزبان شما، هزینه‌تون هم با ما انجام شد. گفتیم آقا تلفن نمیخوای بیاید، اسکایپ هم براتون آماده میکنیم، اسکایپ هم آماده شد. به نظر شما دیگه باید چی کار کنیم؟ خدا پدر وهابیا رو بیامرزه، یعنی در فرار از مناظره و میدان علمی، اتباع احمد دست وهابیت و امثال عقیل هاشمی رو از پشت بستن. چرا آقایون از جریان احمد بصری، از فرقه احمد بصری و اتباع او اینقدر از گفتگوی علمی میترسند و فرارین؟ علتش چیه؟ بهترین دلیل ما برای این که اینا هیچ حرفی برای گفتن ندارن همین فرار اینا هست. امشب موضوع ما ادعای امامت احمد بصری بود. بینندگان عزیز، مواردی رو می‌خواستیم خدمت شما ارائه کنیم از کتب احمد که شاید تا بالا اصلا نشنیده بودید که چنین افرادی که مدعیان 313 تا یار امام زمانن، این گروه‌های یاران امام زمانه، خودتون ببینید ادبیاتشون رو، و این به اون میگه منافق، این به اون میگه مزدور، این به اون میگه تو جاسوسی، این به اون میگه تو خائنی، حالا معلوم نیست اینا چی هستند و کی هستند. این 313 تا یار امام زمان، حتی امام زمان جعلی، اینها از فرقه اینها و از کلام امام اینها چیزهایی رو می‌خواستیم بیاریم که قطعا شما با شنیدن حرف این حرفها، مثل دو جلسه قبل که با اتباع اینها مناظره کردیم، روز به روز بطلان اینها برای شما بیشتر ثابت میشه. انشالله یکی از اینها اگر جرأت داشته باشه بیاد، تو جلسات بعدی پخش خواهیم کرد. من از باب نمونه فقط کلیپی رو آماده کردیم، خیلی کلیپ کوتاه، یکی از لیدرهای اصلی دیگه این جریان در فضای مجازیه، یه حرفی رو زده، این حرفشو بشنویم، بعد برمیگردیم و خدمت شما عرض کنم که انشالله ادامه بحث و برنامه رو در خدمت شما باشیم. کلیپ اگر آماده است بفرمایید، کلیپ رو پخش بفرمایید لطفا.
یا الله، ممنونم از شما برادر عزیزم، خدا حفظتون کنه. انشالله اصلا این خواب یک گوش زدی شد برای ما که ما بیشتر کار کنیم، بیشتر همت کنیم، بیشتر از اون رو جذب کنیم که برای یاری و نصرت قائم آل محمد، چون واقعا امام غریبه و امام زمانمون امام احمد الحسن علیه السلام هست. امام زمانمون امام احمد الحسن علیه السلام هست. نیاز به یاری داره، نیاز به نصرت داره.
بله بیننده‌های عزیز، امام زمان دیگه حجت ابن الحسن فرزند آقای امام حسن عسکری نیست. امام زمان الان آقای احمد بصری است. از این مزخرفات، از این کفریات توی کتب احمد و توی این جریان به وفور چشم میخوره. برای همین اینا حاضر نیستن تو فضایی که مخاطبین میتونن قضاوت کنن و حرف دو طرف رو بشنون، کلام اهل بیت رو تطبیق بدن با سخنان اینها، حاضر نیستن تو این فضا بیان. همینجوری که اتباعش گفتن رسوا میشن و مفتزح میشن و جز آبروزی چیزی براشون نداره. میان برنامه کوتاهی با هم ببینیم، بعد برمیگردیم و برنامه رو امشب ادامه خواهیم داد.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، میکنی در آسمان قلب مجنونم خدایی، میکنی در آسمان قلب مجنونم خدایی. یا ابا صالح،
یا ابا
سلام مجدد خدمت شما همه بینندگان عزیز. من عذرخواهی میکنم به هر حال بابت این خلف وعده‌ای که از طرف اتباع احمد شد و قطعا شما بیننده عزیز منتظر بودید تا این مناظره دیگر رو ببینید، ولی خب اینا با فرارشون جز مفتزح کردن خودشون چیزی دیگه رو ثابت نمیکنن. بازم عذرخواهی میکنم بابت این مسئله. خب همینطور که پیگیر برنامه‌های هفته گذشته بودید، جناب استاد مشتهدی بزرگوار در خدمتشون بودیم. جلسات قبلی بحث نقد ادله جریان احمد بصری رو داشتیم، مطالبی رو مطرح شد، روایاتی که در باب مهدیین این جریان بهش استدلال می‌کردن در جلسات گذشته ما بحث کردیم، اون مطلب رو به اتمام رسوندیم. احوال پرسی سلام علیکم خدمت جناب استاد داشته باشیم. موضوع هم از ایشون سوال خواهیم پرسید که این هفته قراره در چه بحثی در خدمت ایشون باشیم. جناب استاد مشتهدی سلام علیکم، ببخشید بنده زیاد در محضر شما صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. سلام علیکم میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
بزرگواری. خب جناب استاد مشتهدی سیستانی، ما چه بحثی رو
بله امشب خب همونطور که بینندگان عزیز اگر پیگیر جلسات قبلی بودن در جریان هستن، عرض کردیم که اولین ادعای جریان احمد بصری و اتباع او تواتر حدیث وصیت هست و گفتیم اونها چند گونه ادعای تواتر دارن. اولین ادعا و مهمترین ادعاشون ادعای تواتر معنوی بود که معنای حدیث وصیت از شما تواتر معنوی دارد، که خب ما تا الان داشتیم پنبه این رو میزدیم که حدیث وصیت هیچ گونه تواتر معنوی ندارد و قصه مهدیین به غیر از حدیث وصیت تنها در 5 حدیث دیگر آمده که از نظر سندی و محتوایی خیلی به هم پاشیده و پراکنده است. ما می‌خواستیم در جلسه قبلی اون حدیث آخر رو خیلی بیشتر از شما روش مانور بدیم، از نظر محتوایی هم بررسی بکنیم، که خب حالا فرصت نشد و انشالله دوستان دیگه حالا در کتاب‌ها اینها نوشته شده مطالعه می‌کنن. در این جلسه می‌خوام ادعای تواتر دیگری رو از اونها مطرح بکنیم و اون این هستش که اونها ادعا میکنند که سند حدیث وصیت تواتر داره. ما کار به معناش اصلا نداشته باشیم، تواتر معنوی، سند حدیث وصیت تواتر داره. چرا؟ چون شیخ طوسی در اول سند فرمودن که اخبرنا جماعتون، جماعتی به ما خبر دادن. خب این یعنی یک گروهی مثلا به ما اعظم شما خبر دادن و این خودش میشه مصداق تواتر. خب کسانی که میدانن علم رجال را و یه مقداری تحصیلات حوزوی دارن حتما خندهشون میگیره با این حرفی که من الان از اونها نقل کردم، که چون شیخ طوسی در اول سند فرمودن که جماعتی به من خبر دادن، پس سند میشه متواتر. اولا لفظ جماعه شامل سه نفر به بالا میشه. در عرب وقتی بخوان بگن جماعت، سه نفرم میگن جماعت، چهار نفرم میگن جماعت، به بالاشم میگن جماعت. ما بنابر ادله خارجی خودمون میدانیم که اساتید و کسانی که شیخ طوسی نزد اونها تلمذ حدیثی داشتن و از اونها حدیث نقل میکردن فراتر از شمار انگشتان دست نیست، و هر کسی که ذره اطلاعات حدیثی داشته باشه میدونه که این عدد تواتری درست نمیکنه. نه تنها همینقدر ما اطلاع داریم که اساتید ایشون مثلا 100 نفر نیستن، بلکه شاید 10 نفر هم نباشن، که اصلا خود شیخ طوسی در کلام دیگری تصریح کردن روایاتی را که من از حسین ابن سفیان بزوفری نقل میکنم کیا به من خبر دادن؟ این جماعتی که دارن از حسین ابن سفیان به من خبر میدن کیا هستن؟ میفهمن دو نفرن، احمد ابن عبدون و حسین ابن عبیدالله مرا از آن خبر دادن. خب پس شیخ طوسی دارن تصریح میکنن مرادشون از این جماعتی که در این اول این سند آمده که این جماعت دارن از حسین ابن اعظم شما سفیان بزوفری نقل میکنن دو نفر بیشتر نیستن، پس این جماعت اعظم موضوع شما هیچ ارتباطی با تواتر نداره. این نکته اول. نکته دومی که باید خدمتتون عرض بکنیم این هستش که صرف این که در یک طبقه از سلسله سند روایت جماعتی باشند موجب این نمی شود که این روایت متواتر تلقی بشه، چون شرط تواتر سند که موجب قطع و یقین ما به صدور این روایت از امام معصوم می شود این است که در هر طبقه از طبقات سلسله این سند شمار راویان به قدری بالا باشد که احتمال تبانی آنها بر ساختن این حدیث منتفی باشد، و الا اگر حتی 1,000,000 نفر از یک نفر حدیثی را نقل کنند که او از یک نفر شنیده و او از یک نفر شنیده تا برسد به امام، اگر 1,000,000 شما بگید جماعتان 1,000,000 نفر باشند، 1,000,000 نفر هم نقل بکنن منتها از یک نفر و او از یک نفر و او از یک نفر، این خبر از حالت خبر واحد خارج نمیشه و تبدیل به متواتر نمیشه. این چیزی که عرض کردم برای هر انسانی که اعظم به حضور شما عاقل باشه روشنه، چه برسه به این که کسی فاضل و عالم باشه و ادعا بکند به این که من مثلا کسی هستم که میتونم حقانیت احمد رو برای دنیا ثابت بکنم. چون این حرفی که من زدم آقای ناظم عاقلی تو انتصار للوصیه متاسفانه فرمودد که این کلمه جماعتون دلالت بر تواتر میکنه. این نکته ای بود که عرضم به شما خدمتتون عرض کرد. یک ادعای تواتر دیگری هم اینها دارند به غیر از تواتر معنوی و به غیر از تواتر سند وصیت، یک تواتر دیگه ای رو هم به شیخ طوسی نسبت دادن و میگن که شیخ طوسی پس از ثبت حدیث وصیت و چند تا حدیث دیگر این چنین گفته: اگر بگوین ابتدا دلیلی بر صحت این روایات بیاورید بعد ادعا بکنید که ائمه مثلا 12 تا، خب شما اصلا این روایاتی که آوردید کی گفته صحیحه؟ اینها خبرهای واحدی هستند و چیزی که راه اثباتش علم است، یعنی امامت رو شما باید با ادله علمی و قطعی ثابت بکنید، نمیتوانید بر این احادیث واحد تکیه بکنید. بعد شیخ طوسی در جواب اونها که میگن این خبرها واحده میفرمایند اما آنچه دلالت بر صحت این روایات میکند این است که شیعه امامی آنها را به صورت متواتر نسل اندر نسل نقل کردند. از این کلام شیخ طوسی جریان احمد سوء استفاده کرده و ادعا میکنن که حدیث وصیت به تصریح شیخ طوسی متواتر است. این رو هم متاسفانه آقای ناظم العقیلی در کمال بیسوادی و ناآگاهی یا در کمال آگاهی و فریبکاری و حیلگری ادعا میکند که شیخ طوسی گواهی داده است که سنده که حدیث وصیت متواتره.
مثلا اگه اجازه بدید اسکن این کتاب رو من از کلام خود آقای احمد بصری هم نشون بدم که بحث مستند بشه. خب بزرگواران عزیز، در کتاب در محضر عبد صالح جلد دوم، این کتاب کتابیه که به سال آقای عبد صالح، آقای احمد بصری ازش سوال می‌پرسیدن، آقای عبد صالح هم اینجا پاسخ می‌داده به اصطلاح. در بحث حدیث وصیت و مطلبی که جناب استاد فرمودن که برای صحت سند کافی ثابت کنیم که راویان شیعند و راسکو. برای اثبات این که راویان وصیت شیعند، همین بس که شیخ طوسی وصیت را ضمن روایات خاصه روایت کرده که ان شاء الله تو ادامه بحثمون بخواهیم رسید، ان شاء الله. یعنی شیخ طوسی راویان را از خاصه شیعه به شما آورده است و جناب شیخ طوسی در کتاب الغیبه گفته است، اما آنچه که از ناحیه خاصه روایت شده بیش از آن است که به شما آید، ولی ما بخشی از آن را ذکر می‌کنیم. سپس بعد از برشمردن روایت خاصه و از جمله وصیت بر آن تعلیق می‌زند که چی؟ آنچه که بر صحت این اخبار دلالت می‌کند این است که شیعه امامیه این موضوع و روایات آن را نسل به نسل به صورت تواتر نقل و روایت کردن و طریق صحیح بودن این دست از اخبار در کتب امامیه و نصوص و تصریحات بر ولایت امیرالمومنین موجود می باشد و طریقه این روایات هم یکی از کتاب غیبه شیخ طوسی. این هم سخن خود آقای احمد بصری. جناب استاد در خدمتتون.
سلامت باشین. خب ما برای که روشن بشه شیخ طوسی چه میفرمایند، هرچند به نظر ما که روشنه، ولی خب حالا برای که روشن‌تر بشه که ایشون آیا نسبت به حدیث وصیت ادعای تواتر کرده اند که این اتباع به حیله‌گری و دروغ دارن ادعا میکنن، توضیح میدهیم که شیخ طوسی یک بابی باز کردن در مقابل ادعای واقفیه. واقفیه ادعا میکردن که ائمه 7 تا بیشتر نیستن و 7 تا میشون هم قائم هست و تمام شد. شیخ طوسی در کتاب غیبتشون صفحات بسیار زیادی را به اعظم بزرگ شما جواب دادن به شبهات واقفیه اختصاص دادن و این باب هم در برابر ادعای اونهاست که شما که میگید ائمه 7 تا هستن، پس این همه روایت که میگه ائمه 12 تا هستن چیه؟ و البته نه فقط از نظر قلت ما میخوام ثابت کنیم 7 تا نیستن 12 تا هن، بلکه از نظر کثرت هم میخوام ثابت بکنیم بیشتر از 12 تا نیستن. این کلام شیخ طوسی رحمت الله علیه است. میفرمان آنچه بر امامت حضرت صاحب الزمان فرزند حسن ابن علی ابن محمد ابن رضا و راست بودن غیبتش دلالت میکند روایاتی است که دو مذهب مخالف هم و دو فرقه جدا از هم، یعنی اهل سنت و شیعه، نقل کرده اند که تعداد امامان پس از رسول خدا 12 تن است، نه بیشتر میشوند و نه کمتر. اصلا این بابی که ایشون باز کرده اند باب اثبات حصر عدد ائمه در 12 تا است که ذیل این باب هم خودشون تصریح می‌فرمایند که اینا 12 تا هستند و نه بیشتر می‌شوند و نه کمتر. خب با اثبات این مهم هر کس بدین باور اقرار نماید، بایستی 12 امامی، امامی که ما باور به امامتشان داریم را بپذیرد. میگه آقای اهل سنت، مگه شما این همه رو باید نقل نکردید که خلفا اعظم شما اوصیا یا ائمه بعد از پیغمبر 12 نفر هستند؟ خب وقتی شما اینو روایت کردید مصداقشون فقط 12 امام ماست، چون اگر این 12 امام رو نپذیرید هیچ مصداق دیگری نمیتونید براش پیدا بکنید و هر چه که بگویید 100% خودتون هم میدونید که باطل و بیملاک و بی اعتبار هست. بعد در ادامه می فهمند و همین دلالت می کند وقتی که ثابت شد پس 12 تا امام بیشتر نداریم و حتما 12 تا هم هستن، ثابت می کند امام حسن عسکری باید یک بچه ای داشته باشه و الا امام 12 هم کی میشه پس؟ و از وقتی که ثابت شد ایشون فرزند دارد، خب این فرزند کجاست؟ پس غیبتش هم ثابت می شود، زیرا هر کس در این زمینه مخالفت کند اگر بخواد مخالف شیعه 12 امامی حرف بزند، نمی تواند امامت را بر عدد 12 حصر کند. دیگه نمیتونه 12 تا بگه، یا باید بشه 4 امامی 5 امامی مثل زیدیه، یا باید از شما مثل 3 امامی مثل کیسانیه، یا باید بشه 7 امامی مثل واقفیه، یا باید بشه 6 امامی مثل اسماعیلیه و فتحیه و غیره، یا که از شما مثل اهل سنت دیگه هر چی آمد باید بگه امامه، هر کی خلیفه شد و 1000 تا هم باشه باید بگن امامه. خب این که جور در نمیاد. و از آن بیشتر می شود. و چون با اخباری که ذکر می کنیم آن عدد، با اخباری که الان قرار ذکر بکنیم آن عدد مخصوص، آن عدد مخصوص چه بود؟ عنوان باب ایشون این بود که ائمه 12 تا، نه کمتر و نه بیشتر. آن عدد مخصوص ثابت می شود، یعنی شیخ طوسی رحمت الله علیه این باب رو که آوردن و باز کردن در مقابل واقفیه که 7 امامی بودن، می خواهن اثبات بکنن عدد حصر ائمه را در 12. آنچه مد نظر ماست اثبات می‌گردد. پس ما شماری از آن روایات را نقل می‌کنیم، ما بقی را به کتب تصنیف شده در این باله حواله می‌دهیم تا این کتاب طولانی نشود. این کلام شیخ طوسی رحمت الله علیه هست، لذا از اول کلام ایشون و اصلا از تیتر این عنوان و تیتر و عنوانی که برای این باب قرار دادن کاملا مشخص هست، ایشان می‌خواهند روایاتی را بیاورند که دلالت کند بر حصر عدد ائمه در 12. بعد که همه روایات رو از شیعه و سنی اون مقداری که حالا صلاح دونستن نقل کردن، در پایان اون کلامی رو آوردن که ناظم العقیلی فریبکارانه داره بهش استناد میکنه. و اون چی بود اون کلام که ادعای اشکال میکنن این روایات خبر واحد است؟ ایشون میگه نخه، این روایاتی که من آوردم برای چی آوردم؟ برو اول باب منو ببین، برای اثبات حصر عدد ائمه در 12 نفر، با این تصریح که نه بیشتر میشوند و نه کمتر. برای این اون روایاتی که آوردن متواتر است.
استاد، یک نکته قشنگتری که ذیل همین بحث هست، خب ناظم طبق استنادی که آوردیم، مدرکی که آوردیم و خود احمد میگه چون شیخ طوسی گفته روایت متواتره، پس حدیث وصیت متواتره. ما الان ثابت کردیم بحث تواتری که شیخ آورده اصلا ربطی به حدیث وصیت نداره. مال اثبات امامت ائمه 12 اونم 12 تا، نه یکی کم نه یکی زیاد. حالا اون نکته که من رجوع کردم به کتاب القیبه شیخ طوسی، این مطلبی که شما فرمودید، دیدم اصلا شیخ طوسی این که آقا روایات متواتره رو زیر یک سوال آورده و خود این سوال مشخص میشه داستان چیه. بینندگان عزیز دقت کنید، کتاب قیبه شیخ طوسی، خود شیخ تو این کتاب یک مبنایی داره، اشکالات رو میاره خودش مطرح میکنه، اولا ثانیان ثالثاً این اشکال برام جواب میده. میگه استدلال کرده و دلیل بیاورید، اشکال مخالف رو مطرح میکنه، مبنی بر این که معنای این اخبار همان کسی است که شما به امامتش معتقد هستید، چون اخباری از مخالفین روایت نکردید. یک نکته اینجا اول اینه که شیخ طوسی در باب خاصه اشکال مخالف رو آورده که من تو باب خاصه هم از مخالفین روایت آوردم، پس تو باب خاصه از غیر شیعه هم روایت نکرده. این یک. دو، سوال مخالف سوال پرسیده که آقا شما بیا ثابت کن این روایاتی که آوردی که ائمه 12 تا، اینا همون 12 نفری هستند که شما شیعیان قبول دارید، از آقا امیرالمومنین تا آقا حجت ابن الحسن. حالا اینجا چی میاد میگه؟ جواب اشکال. اصلا شیخ طوسی کجا داره میگه روایات متواتره؟ اما آنچه که بر صحت این اخبار دلالت میکند، همین که 12 تا امام داریم که فرمودید، این است که شیعه امامیه این موضوع و روایات آن را نسب به نسب به صورت تواتر نقل کرده و طریق تصحیح این دسته از اخبار در کتاب امامیه نصوص و تصحیحات بر ولایت امیرالمؤمنین موجود است. ببینید بیننده عزیز، خیلی داستان قشنگه. آقا از شیخ طوسی میپرسن، میگن آقا از کجا معلوم این روایتایی که آوردی که ائمه 12 تا نه 24 تا، اینا همین امامای شما؟ شیخ طوسی میگه این قضیه نزد ما نسب به نسب و متواتر آمده است که اینا همین 12 تا همین کسایی که ما داریم اینا رو قبول میکنیم. این چه ربطی به 24 امام و جریان احمد بصری و حدیث وصیت داره؟ یعنی انصافا از کجای این شیطنت هایی که این جریان انجام میده، تقطیع روایات، تقطیع کلام علما، دروغی که به علما نسبت میدن. پس اینجا مرحوم شیخ طوسی روایات رو که میگه متواتره که ائمه بعد از آقا رسول خدا 12 نفر، نه یکی کم نه یکی زیاد. در خدمت شما هستیم حضرت استاد.
سلامت باشین. پس روشن شد که شیخ طوسی عنوان بابشون چه هست، توضیحش هم ذیلش دادن و در پایان توضیح میدن این روایاتی که من آوردم برای اینکه اثبات بکنم ائمه 12 نفر هستن، نه یکی بیشتر و نه یکی کمتر، این روایات متواتر است، نه خصوص حدیث وصیت، هیچ نگاهی به حدیث وصیت ندارن. بلکه در همین کلام روشن میشه که اصلا اون قسمت مهدیین رو با عنوانی که اینا امام هستن 100% باطل میدونه، چون اصلا این روایت رو تو بابی آوردن که اثبات بکنه ائمه 12 تا، نه یکی بیشتر و نه یکی کمتر.
کلام صریح‌تر از خود شیخ طوسی داریم که این امامت 13 و استمرار امامت بعد امام زمان به فرزندش هم رد کرده باشه؟
بله، حالا من متاسفانه شما آدرسار دارید، من الان آدرسش ندارم، ولی خب این هم از شیخ طوسی کاملا تصریح شده در کتابشون که اعظم شما کسانی که قائل بشن به این که بچه دارد و نمیدن به 13 تا میشه، میگن خدا رو شکر که نسل اینها منقرض شده، کسانی که بخوان بگن که امام زمان بچه داره و امامت به 13 رسیده.
خب اینم پس من اگه با اجازه بدید من اینم نشون بدم که این قصه رو تکمیلش کنیم. دوستان دوباره کتاب القیبه شیخ طوسی رو ببینیم. همین آقایونی که این ادعاها رو دارن. صفحه 408. رد کسانی که به 13 امام اعتقاد داشتن. اما کسانی که گفته بودن حجت ابن الحسن اولادی داشته و پس از ایشان فرزندشان به امامت رسیده، دقیقاً همین حرفی که امروز اتباع احمد بصری دارن میزنن از همین حدیث وسیری که شیخ طوسی آورده و این قسمتش رو رد کرده و میگه این باطله. آقا شیخ طوسی حدیث وصیت را قبول داره و چون فقط شیخ طوسی قبول داره بس تمومه. قول بی اساس اینها هم باطل است، چرا که استدلال کردیم ائمه 12 نفرن، بنابراین رد این قول از بدیهیات است. چقدر راحت اینا به شیخ طوسی دروغ می‌بندن. دیگه شیخ طوسی به چه زبانی بیاد بگه که آقا والا بلا این قضیه رو بنده قبول ندارم. اینجا این مطلب رو من خدمت دوستان عزیز نشون بدم، جالبه. این رو هم ببینید، کتاب انتصال للوصیه آقای ناظم العقیلی. در این کتاب این آقا چی میاد میگه؟ صفحه 18. این کلام دلالت بر عدم نقل اخبار ضعیف در کتب فقهی و عقایدی شیخ طوسی می باشد. حالا اینجا دیگه میخوان شیخ طوسی دیگه هی ببرن بالا، خیلی وجاهت داره، خیلی جایگاه داره. بدیهی است که کتاب غیبت، کتاب القیبه شیخ طوسی، از معتمدترین کتب استدلالی وی در عقاید است. بله درست میگن، روایت های واقفیه و اسماعیلیه و فرقه های مختلف که شیعه اسماعیلیستان آورده رد کرده نقد کرده، اینا دیگه رد و نقلش کار ندارن، که روایت وصیت در آن نقش شده. این نشانگر آن است که این روایت را از کتب معتمد برگرفته و این دلیل به تنهایی، همینی که شیخ طوسی روایت وصیت رو در کتاب القیبه نقش کرده، به تنهایی دلیل بر صحت اعتماد به آن سوای از سندیت است، با اینکه سند این روایت دارای راوی ضعیف است که نمی دروغی بعدیه. پس همین طوری که این آقا استدلال میکنه، آقا همین مقدار که شیخ طوسی این روایت رو نقل کرده و در مطلب قبلی آوردیم که اون رو صحیح میدونه و متواتر میدونه، پس همین یک دلیل به تنهایی کفایت میکنه برای قبول این روایت. ما میگیم طبق مبنای خودتون به همین یک دلیل که شیخ طوسی روایت رو رد کرده و میگه بطلان این ادعا از بدیهیات است. کسایی که معتقدن امامت میشه 13 و اون 13 فرزند امام زمان باطل بودنش از بدیهیاته، به همین تک دلیل طبق مبنای خودتون جریان احمد بصری باطل است به طور قطع و یقین. استاد در خدمتتون هستم.
خب شما میگید که این روایت شیخ طوسی گفته متواتر تو کتب شیعه متواتر. خب کو شما یک دونه دومی برای این حدیث وصیت نتونستید پیدا بکنید؟ در تمام کتب شیعه هر چی گشتید، هر چی شخ زدید، یک دونه نتونستید حدیثی که محتوای حدیث وصیت رو ارزان به حضور شما داشته باشه که بگه پیغمبر وصیتی کردن در شب وفاتشون که 12 امام داریم، سپس 12 مهدی داریم و مهدی اول هم اسمش احمده. یک دونه شما نتونستید دو تا ادا پیدا بکنید که با حدیث وصیت بشه دو تا. بعد شما میگید متواتر. خب این چه جور تواتر در کتب شیعه بوده که هیچ اثری ازش وجود نداره؟ غیر از این که اگر این حدیث واقعا نزد شیخ طوسی متواتر بود، چطور وقتی ایشون داشتن کتب اعتقادی شیعه رو مینوشتن که اعتقادات صحیح شیعیان رو مطرح کنن، نه اعتقادات شخص خودشون رو، مثل العقائد الجعفریه ایشون که یعنی عقائد شیعیان جعفری یعنی 12 امامی، یا الاختصاصی ما یتعلق بالاعتقاد، چطور وقتی دارن کتاب اعتقادی مینویسن به هنگامی که میخوان ائمه رو ذکر بکنن هیچ بیانی نسبت به مهدیین ندارن و حتی اشاره هم ندارن؟ خب چجور شیخ طوسی به این احادیث اعتقاد داشته که حدیث وصیت متواتر است و بعد مضمونش رو نمیاره تو کتاب اعتقادی که آی شیعه ها این هم متواتره باید بهش اعتقاد داشته باشید؟ بنده کلام ایشون رو در از شما کتاب عقاید الجعفریه میخوانم تا ببینید چقدر ایشون واضح و روشن دقیقاً همون چیزی که ما بعد از 1000 از ایشون گذشته اعتقاد داریم ایشون هم اعتقاد دارن. میفهمن امامان پس از علی علیه السلام 11 تن از فرزندان اویان، نه 23 تا. اولین ایشان حسن، سپس حسین، سپس علی ابن الحسین، سپس محمد ابن علی، سپس جعفر ابن محمد، سپس موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، سپس خلف حجت قائم مهدی ابن الحسن صاحب الزمان امام مهدی منتظر، میم هم میم دال است، پیامبر ما و امامان معصوم ما در زمان مهدی به همراه گروهی از امتهای پیشین و پسین رجعت میکنند. عقیده شیخ طوسی این هست که بعد از امام زمان علیه السلام، البته نه عقیده شیخ طوسی، چون این العقاید شیخیه ننوشته، العقاید الجعفریه نوشته، عقاید شیعیان دوازده امامی رو داره ذکر میکنه که بر اساس روایات متواتر و قطعی اعظم شما و یقینی به ما رسیده، میفرماید که در زمان امام زمان یا حالا بعد از امام زمان رجعت اتفاق میفته، رجعت ائمه پیشین و اعظم به حضور شما بعضی از امتهای پیشین. صحبتی از مهدی نیست، صحبتی از احمد دروغی نیست. خب این چجور متواتر بوده نزد شیخ طوسی که در کتاب اعتقادی خودشون نمیارن این رو و بر خلافش صحبت میکنن و اون مسئله رجعت هست. اینها که دیدن دستشون از این تواتر هم کوتاه هست، به ارزم به حضور شما تواتر دیگری چنگ زدند که زشترین و سبکترین و خفیفترین نوع از شما تواتر است که اینها تونستن بهش تمسک بکنن، و اون این که میگن روایت حدیث وصیت ارزم به حضور شما در 17 تا از کتب علمای شیعه ثبت شده، پس این یعنی متواتره، چون یک روایتی در 17 تا کتاب ثبت شده، پس عرضم شما این میشه متواتر. این البته تو کتابهاشون نیست تا جایی که بنده دیدم، ولی توی مناظرات و توی از شما کانالاشون بارها و بارها این رو ما شنیدیم از اینها که این متواتره، چون در کتابهای مختلف ذکر شده. خب اینها دیگه در اوج بی سوادی چون سیر میکنن، متاسفانه عرض کردیم به هر رطب و یابس و به هر شاخه خشک و به هر خس و خاشاقی که روی آب باشه چنگ میزنن تا بزرگترین ادعاها رو بکنن. این که یک روایت تو چند تا کتاب آمده اثبات بشه که این مسئله متواتر بوده و عرضم به حضور شما هر کس انکارش بکنه کافر میشه و از این حرفا. خب اولا که تمام کتابهایی که حدیث وصیت رو نقل کردن تماما از کتاب غیبت شیخ طوسی نقل کردن، یعنی خودشون هیچ و هیچ و هیچ سندی نسبت به حدیث وصیت ندارن. و ما در همین چند تا از شما جمله قبلیمون تذکر دادیم که اگر که یک طبقه متعدد باشد راوی هاش اما طبقات قبلی همه واحد باشد، این تبدیل نمی کند خبر را به متواتر. لذا این که یک خبر واحدی که فقط شیخ طوسی نقل کرده که اگر شیخ طوسی این خبر رو در کتاب خودش ثبت نمی کرد، از الان عالم از شر این حدیث ارزم به حضور شما کذایی و از شر ادعاهای احمد راحت بود و اصلا کسی اطلاع نداشت از این وصیت ساختگی و دروغین که از اولین حرفش دروغ شروع شده که میگه پیغمبر در شب وفات کردن، در حالی که به اجماع شیعه و سنی و همه فرقه های اسلامی پیغمبر در روز وفات کردن، چنین حدیثی را فقط شیخ طوسی نقل کرده، دیگرانی که نقل کردن همه بالاتفاق از کتاب غیبت شیخ طوسی نقل کردن. لذا این تک حدیث با نقل دیگران از همان تک کتاب تبدیل به متواتر نمی شود.
استاد ببخشید من بازم سر کلامتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. جالبه که حرف خود آقای احمده.
خیلی خوبه.
یعنی حرف خود آقای احمده. بیننده و عزیز دقت کنید، کتاب پاسخهای روشنگرانه جلد چهارم، پاسخهای آقای احمد بصری در صفحه 27. بر شماست ایمان آوردن به خاتم فرستاده شدگان از جانب خدا پیامبر و ائمه که جانشین خدا در زمینند، همان کسانی که فرستادگان پیامبر به سوی مردم باشند. ایشان طبق آنچه در وصیت پیامبر آمده است که فقط شیخ طوسی آن را نقل کرده و کسی دیگری نقل نکرده است. این حرف خود آقای احمد بصریه. پس حالا نکته بعدی هم باید اینجا اینا من اضافه کنم به این مطلب که ببینیم اینم قشنگه. کتاب بعدی هنگام و بنده صالح، در اینجا هم آقای احمد بصری در صفحه 139 به اتباع خودش میگه خلاصه با اهل سنت مناظره کنید، با شیعه مناظره کنید. حالا امامش میگه مناظره کنید، اتباعش پاو سرار میزنن برای مناظره. علت خودم خودشون گفتم چون مفتضح میشیم. بعد میاد میگه که خب چه موضوعی مناظره کنید؟ در مورد وصیت، در مورد وصیت رسول خدا مناظره کنید که به غیر از این وصیت ما دیگه هیچ وصیتی نداریم. پس یه وصیته فقط هم شیخ طوسی در کتاب الغیبه نقل کرده. خب خود این میشه خبر واحد. نه تنها هیچ کسی دیگه نقل نکرده، فقط یه شیخ طوسی میشه خبر واحد. آقای احمد هم میگه خبر واحد در اعتقادات هیچ حجیتی ندارد. پس اساساً اصلا حدیث وصیتی نمیشه بهش استدلال کرد طبق مبنای آقای احمد بصری. در خدمت شما هستیم.
حالا ما از اینهایی که ادعا میکنن، چون تو چند تا کتاب آمده، مثلا تو 17 تا کتاب اینا ادعا میکنن آمده پس متواتر هست، ما از اینا تعجب میکنیم آقای شریفی که توقیع سموری توی 60 تا کتاب ثبت شده. یعنی 60 نفر از علما در تمام قرون، یعنی شما از قرنی که شیخ صدوق این حدیث شریف رو ثبت کردن، تو تمام قرنها علمایی داریم که این حدیث رو نکردن روی هم.
اول روایت اخبرنا جماعه نداره که بگه قرینه دوم بر اثبات تواترش.
بله 60 نفر از علما اینو ثبت کردن. شما هر چی بهتون میگیم این از شما حدیث ثابته، میگید نه این خبر واحده. 60 نفر ثبت بکنن توقیع سماری رو متواتر نمیشه، 17 نفر به قول شما ثبت بکنن حدیث وصیت رو متواتر میشه.
یه سوال دیگه هم استاد پیش میاد، این 17 نفری که حدیث وصیت رو نقل کردن، این اصلا بعد نقل حدیث وصیت چی گفتن؟
بله الان در ادامه میخوام اینو عرض بکنم.
چون همش در رد آوردن که آقا این دروغه، این تعارض داره. خلاصه اینجوری،
این هم از هیله‌گری اینهاست. البته اینا که میگن 17 تا کتاب حدیثی، ما هر چه گشتیم 10 تا کتاب بیشتر پیدا نکردیم کتاب حدیثی، چون اینا متاسفانه کتابایی که مثلا الان یکی بیاد چاپ بکنه رم یک نسخه و یک کتاب مثلا معتبر حساب میکنن. مثلا بشارت الاسلام رو یک نسخه حساب میکنن، الزام الناسب رو که هر کسی محقق باشه میدونه چه وضعی داره این کتاب، از شما یک نسخه حساب میکنه. ما که اینا رو کتاب حساب نمیکنیم، که کتابی که بخواد بشه اینا مصدر نیستن، که اینها خودشون از قبلی ها گرفتن و نویسندگانشون هم در اون حدی نبودن که بخواد مثلا رکنی باشن که بخواد کتاب جدایی مثلا بگیم تو فلان کتاب اومده. تو الان دیگه خیلی راحت هست کتاب نوشتن، یک کسی 4 تا حدیث جمع میکنه توی کتابی اسمی هم روش میذاره میشه که این، که دیگه نمیشه میگه مثلا 20 تا کتاب اومده. نه اینا که حساب نیست. کتابای اصلی، کتابای حدیثی ما تو 10 تا کتاب ما بیشتر پیدا نکردیم، نه 17 تا، 10 تا بیشتر نیست. و کسی اگر بگه خب بالاخره تو 10 تا که اومده، میگیم بله اومده، اما چه جور اومده؟ آیا اینها حدیث وصیت را با تلقی به قبول نقل کرده اند یا نه برای اینکه ردش بکنن نقل کرده اند، یا لااقل اگر نقل کرده اند در بابی نقل کرده اند و ثبت کرده اند که هیچ ربطی به مهدیین ندارد، یعنی به این قسمت دوم حدیث وصیت هیچ اعتنایی نداشتند و نقل کردند.
بیشتر استاد اینجوری هم مثال بزنیم، ما الان 10 جلسه از حدوداً داریم حدیث وصیت نقل می‌کنیم. پس شبکه ولیعصر و مجموعه شبکه حضرت ولیعصر حدیث وصیت را قبول دارد، متواتر می‌داند، چون در 10 جلسه است داره حول این موضوع بحث می‌کنه. یا احمد بصری را قبول دارد، چون در برنامه این شبکه، در مجموعه این شبکه برنامه‌ای است که نقد جریان احمد بصری است. استاد اگر اجازه بدید میان برنامه کوتاهی داشته باشیم. خب ممنون از شما بینندگان عزیز، میان برنامه کوتاهی می‌بینیم، برمیگردیم، بعد در خدمت شما با ادامه بحث در حضور استاد هستیم.
السلام عليك يا حجة الله في أرض السلام عليك يا عين الله في خلق السلام عليك يا مددی به و یفرج به ان
خیلی خوشحالیم که باز مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم. با برنامه مهدیان در خدمت شماییم. امیدواریم که تا اینجای بحث و برنامه مطالب مفیدی خدمت شما ارائه شده باشه. خوشحال میشیم که بتونیم از طریق تماس تلفنی، پیامک، اسکایپ و راه‌های ارتباطی با شبکه در خدمت شما باشیم. به هر حال تلفن‌ها هم بازه و صدای شما عزیزان رو هم زین پس خواهیم شنید. بیننده ای رو داریم، تماس بیننده رو میگیریم. اگر سوالی بود، موضوعی بود، به خدمت استاد ارجاع میدیم و انشالله باز دوباره از جناب استاد استفاده بفرماییم. جناب آقای حسینی بزرگوار از مشهد. جناب آقای حسینی سلام علیکم، در خدمت شما هستیم بزرگوار، بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای شریفی و مهمان برنامه‌تون آقای مجتهد سیستانی. خداوند منان شما دو بزرگوار رو واقعا خیر بده که واقعا روشنگری میکنید، آگاه سازی میکنی جوانان شیعه ما رو. باور بفرمایید بنده در مشهد مقدس هستم، هر وقت حرم میام برای شما دو بزرگوار دعا میکنم. امشب هم برنامه‌تون رو خیلی دوست داشتم، این مناظره رو در واقع به سرانجام برسه که پخش بشه، ولی خب متاسفانه اینها مثل کماف سابق زدن زیر قولشون و حاضر نشدن به مناظره. این مطلبی رو من میخواستم عنوان بکنم، اینه که در خیلی از بحث‌هایی که با اینها میشه این اعتقاد رو دارن که مقامی که برای در واقع مهدیین قائل هستن مقام پایین تر از امامت هست، در صورتی که کذب اینها محضه. با خیلی یادم میاد شما یک مناظره کوتاهی داشتید با این آقای خادم الاحمد، تو مناظره خوب اشاره کردید به این که در واقع آقای احمد اعتقاد داشت که بعد از پیامبر 12 فرزندان پیامبر هست، میخواست این رو اثبات بکنی که 13 تا امام هست و در واقع توی اون مناظره هم تو مناظره کوتاه تلفنی هم شما این رو بهشون ثابت کردید که خود احمد این اعتقاد رو داشته که به عنوان مثال مثلا وقتی گفته شده 12 تا وصی بعد از فرزندان پیامبر، این هست که چون آقا امیرالمومنین در دامن حضرت رسول بزرگ شدن، این از اون بابت 12 رو در نظر گرفتن. و از طرف دیگه هم بحثه که این هست که از طریق قاعده تقلیب میشه جواب اینها رو داد. من در یک صحبتی بود که در هفته گذشته با اینها با یکی از لیدر گروه های اینها صحبت میکردیم، یک حدیث رو آوردن از کتاب الغیبه صفحه 288. تو این کتاب الغیبه آورده شده که جابر بن یزید جعفی از امام باقر علیه السلام و ایشان از جابر بن عبدالله انصاری نقل فرمودن که به محضر مبارک حضرت فاطمه زهرا رسیدم در حالی که مقابل ایشان لغ و صحیفه بود که اسامی اسره رسول خدا از میان اولاد آنان آن حضرت در آن بود. اسامی رو شمردم 12 نام که آخر آنها قائم بود، 3 نام از آنها محمد و 3 نام هم علی بود. اینها به طور خیلی در واقع ریز اومده بودن این حدیث رو دستکاری گرفتن، گرفته بودن اسامی اسره رسول خدا از فرزندان آن حضرت، 3 محمد و 3 علی و آخر آنها هم قائم علیه السلام بود. خب می‌خواستن این رو ثابت کنن که در واقع آقا امیرالمومنین که توی اینا قرار نمیگیره، چون اگه بیاد اولا میشه جز فرزندان آن حضرت نیست. از اون طرف دیگه خب اگر هم در واقع اسمشون ذکر بشه میشه 4 تا نام با نام علی علیه السلام. در صورتی که به اصل حدیث که بعد مراجعه میکنین، اسامی اوصیای رسول خدا از میان اولاد آن حضرت آورده شده و خیلی ظریف این رو اومده بودن و در واقع دستبرد برده بودن توی حدیث. میخوام بگم اینها اعتقاد دارن که برای آیه مهدی مقام اومد آقای نیستن، ولی تو همین حدیث میگفتن حسن، حسین، علی، محمد، جعفر، موسی، علی، بعد محمد، علی، حسن، میمها، میندار و آخرش که میفته به نام قائم که میشه 12 تا. یعنی اسم احمد الحسن رو به عنوان همردیف و همدرجه تمامی ائمه قبل در نظر گرفتن. من واقعا از اتباع احمد میخوام واقعا بیشتر فکر کنن وقتی میبینن که احمد برای احمد مقام امامت قائل هستن و از اون طرف دیگه دست و پا میزنن که به نوعی مقام پایین تر از امامت برسن در نظر گرفتن. این تناقضات رو واقعا چجوری میخوان حل کنن؟ ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید جناب شریف.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، متشکر از لطفی که کردید و تماس گرفتید. مطالبی که فرمودید کاملا صحیحه. ما بارها با اینها که صحبت کردیم، یه جا احمد میگن آقا گیر که میکنه آقا امام نیست، بعد تو ادعا که میان نه آقا امامه، روایت تو میاره ما روایت رو بررسی میکنیم. حالا بحث حدیث لوح جابر و من خدمت استاد ارجاع میدم، جناب استاد مشیری سیستانی قطعا توضیح و بحث تکمیلی خواهند داشت به مطالبی که حضرت علی فرمودید. و موارد اینجوری تو جریان احمد زیاده، ما بارها گفتیم آقا بشینید حرفاتون رو یکی بکنید، حتی اون بزرگانتون آقای ناظم العقیلی و خدا آقای ناظم یه چیزی میگه احمد بسی خلافش رو گفته، احمد یه چیز دیگه میگه، اون دیگه خلافش رو میگه، میای با این اتباعش داخل ایران بحث میکنی، میگن اصلا باز یه چیز دیگه خلاف حرف احمد و حرف آقای ناظم العقیلی میگن. تناقضات و تعارضات توی این عقیده و این فرقه به وفور چشم میخوره. خیلی ممنون از جناب آقای حسینی عزیز و بزرگوار، زحمت کشیدید تماس گرفتید. بیننده بعدی داریم، جناب آقای دانیال عزیز از اصفهان. جناب آقای دانیال سلام علیکم، شب شما بخیر، در خدمت شما هستیم بزرگوار.
سلام استاد شریف، صدا میاد؟
بفرمایید. بله صدای شما رو داریم آقای دانیال.
استاد شریف ببخشید، در رابطه با مناظره صحبت داشتم.
در خدمتتونم
استاد شریفی. بعد از اون 2-3 جلسه مناظره شما با کوهندل، من خدای نکره نمیخوام بی‌ادبی کنم، دارم اینو من باب حقیقت اینو میگم، اصلا کوهندل مثل یه افراد مثل این زنای بدکاره توی گروه ها داره میچرخه، به همه التماس میکنه که با مثلا من میگم اینو استاد شریفی مناظره نکنید. یعنی واقعا اصلا یعنی اینقدر شرم آور کار این شخص استاد شریفی، یعنی دیگه تمام گروه ها میشناسنش، افتاده به التماس کردن. نه من نمیدونم واقعا چه بلایی سرش آوردی شما که اصلا میترسی این شخص، یعنی آبرو دیگه برای خودشو مکتب نذاشته. استاد شریفی من زیاد وقت شما رو نگیرم، یه موقع بعد بفرما از کتاب نامه هدایت اون بخشی رو که احمد گفته که اتباع من از خطاکاران و زناکاران، محبت کن اونو نشون بده. ممنون، من مزاحم نشم. یا علی مدد.
خواهش میکنم، سلامت باشید. حالا این که به اصطلاح آقای کهندل به چه دلیلی داره این کار رو انجام میده که هر جا میره میگه آقا کسی حق نداره با آقای شریفی مناظره کنه یا با اساتید دیگه، خب این تو همین پیامایی که ما نشون دادیم خدمت شما بزرگواران خودشون اعلام کرده بودن، علتش اینه که جو این مناظرات جز رسوایی و مفتضح شدن فرقه احمد بصری چیز دیگه ای تعیین نداره دیگه. وقتی خودشون وقتی مکتب نجف رسمی اعلام براءت میکنه از آقای کهندل و اعلام شکست این آقا رو اعلام میکنه، خب دیگه چه توقعی از بقیه اینها هست؟ حالا اونی که باز به اصطلاح مدعی که من باسواد این جریانم، اون نکته ای که شما بزرگوار عزیز جناب آقا دانیال خواستید، این کتاب نامه هدایت نویسنده آقای احمد بصری، ایشون تصریح میکنه به مردم حق را معرفی کنید، صفحه 17، به مردم حق را معرفی کنید و مردم را به حق دعوت کنید و همه را به این سفره‌ای که از آسمان نازل شده دعوت کنید. خب این چی میگه؟ آقا دعوت کنید مردم رو به جریان احمد. پس ممکن است بعضیا رو این سفره حاضر نشن. اونایی که به ظاهر نماز و اهل دعا هستن و دعای خود رو طولانی میکنن، اینا سر این سفره حاضر نمیشن. کیا حاضر میشن؟ بلکه آنهایی روی این سفره حاضر میشوند که زناکار و شرابخوار و خطاکارند. پس به سوی خدا توبه کنید. برای همین من عبوس شدم، برای اصلاح این گناهکاران. خوشا به حال آنهایی که توبه کردن و بر سفره عروسی گوسفند نر که آقای احمد میگه گوسفند نر من هستم حاضر شدم. خب اینم آقای احمد از این موارد زیاد داره. آقا اتباع من انسانهای بی سواد، انسانهای تنبل، شرابخوار، زناکار، فاسق، خطاکار. جناب استاد مجتهدی عزیز، ما تو روایات در رابطه با شیعیان آخرالزمان و اصحاب امام زمان آیا همچین صفاتی رو داریم، یا این که اینها اولیای خدان، اینا کسایی هن که ابدال زمانن، نمیدونم نعمتی اگر میاد به واسطه این اولیا ها میاد. ما این تا الان اینو شنیده بودیم، ولی الان امام زمان عصر اتباع احمد میگه آقای یاران امام زمان یه مش نعوذ بالله نعوذ بالله شرابخوار و فاسق و زناکار و خطاکارن. من حالا یه خاطری رو بگم شاید بد نباشه. با یکی از این اتباع احمد یک بحثی رو داشتیم، ایشون با افتخار من گفت ما کلا خانوادگی همه ایمان آوردیم. من اینو گذاشتم، گفتم خب شما اینو آوردی، احمد این رو میگه. گفت بله درسته، بنده هم زناکار بودم، هم شرابخوار، هم خطاکار و فاسق بودم. الحمدلله توبه کردم. گفتم خب خدا خیرت بده دیگه، توبه خوب اشکال نداره. گفتم خب شما که خانوادگی ایمان آوردن. گفت بله. گفتم ببخشید شما همسر و مادرت هم این کاره بوده که؟ گفت بله اونا هم این کاره بودن، اونا هم توبه کردن. یعنی به خاطری که به اصطلاح احمد زیر سوال نره، تا اینی که مادرش، خواهرش، همسرش تهمت زنا بزنه به محارم خودش، تا اونجا پیش رفت. خب ممنونم از جناب آقا دانیال عزیز. بیننده دیگه پشت خط داریم، بفرمایید اسم فامیلیشون رو. آقای علیزاده عزیز از تهران. جناب آقای علیزاده در خدمت شما هستیم. سلام علیکم.
خدمت حاج آقا و جناب آقای شریفی عزیز.
بزرگواری.
با چشم وهابیت و علنم جریان این احمد بخشی.
خواهش میکنم بزرگواری.
خواستم ببینم که این مناظرات که شما با این آقایون جریان داشتین در آرشیو قرار دادین یا نه؟ یکی اینو میخواستم بگم. یکی میخواستم به این انصار این آقا بگم که آخه این چطوریه شما از یه آقایی دارین طرفداری میکنین، از یه آقایی دارین تبعیت میکنین که اموال مخالفین خودش رو برای شما حلال اعلام میکنه؟ آخه نه یهودیت این قانون رو داره، نه مسیحیت، نه لایک. من چون برنامه شما رو یکی دو باره دارم میبینم خیلی خوشم اومد، خواهم پیگیری کنم. زیاد اطلاعات البته در این مورد من ندارم، فقط بخواستم این آدرس چیزات چیه مناظراتون رو اگر تو آرشیو گذاشتیم برای من بفرمایید که خیلی ممنون میشم.
خواهش می‌کنم بزرگوار جناب آقای علیزاده عزیز. مناظراتی که انجام شد رو سایت آرشیو سایت مؤسسه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف موجوده، میتونید اونجا مراجعه کنید و از اونجا خدمت شما عرض کنم که این مناظرات رو ببینید. خب تلفن بعدی، متشکرم از جناب علیزاده عزیز، بزرگواری لطف کردی تماس گرفتی. بیننده بعدی آقای عروج‌زاده بزرگوار از شهر نقده. جناب آقای عروج‌زاده در خدمت شما هستیم. سلام علیکم.
خسته نباشید آقای شریفی.
خواهش میکنم سلامت باشید.
بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب میکنم خدمت اساتید محترممون.
بزرگوار
خدمتتون که بنده طی صحبتایی که با این دوستان داشتم با یمانی‌ها، اینها ادعا میکنن که آیه احمد بصری خودشون به صورت مستقیم امام نیستن، یعنی امام زمان از جلال الله ایشون رو به عنوان امامت انتخاب کردن. یعنی همچین چیزی ممکن هست؟
انتهاش اینه، ایشون امام هست یا امام نیست؟
بله. نه، اینا میگن دلیل این که توی آیات و روایات نیومده، یعنی اشاره اصلا به ایشون نشده، دلیلش اینه که قرار نبوده ایشون امام بشه، ولی امام زمان به صلاح دید خودشون ایشون رو امام کردن.
یعنی مثلا خدا خودشون نمیخواسته که بعد از امام زمان امامی باشه. حالا امام زمان مثلا یه دفعه جناب استاد مجتهدی سیستانی یه دفعه امام زمان هوس کرد، گفت حالا بعد منم یک امام دیگه باشه، چند تا امام دیگه بیاد. خب اینا با کدوم مبانی اعتقادی اهل بیت صحیح و جور در میاد؟ مگر امامت نسب امام شخصیه که یک شخصی خوشش بیاد یا بدش بیاد بخواد یک امام نصب کنه، مگر نصب امامت ما معتقد نیستیم امر از الهی است، مگر تعداد انبیا و شخص نبی و شخص حجت خدا و امام از ما اعتقاداتمون روایاتمون در خلقت نوری و قبل از خلقت در این عالم مشخص شده کیا نبی هن، کیا پیغمبر هن، کیا رسول هن، کیا امام هن. همینجوری که اینی که اینجوری گفته باشه که آقا قرار نبوده اینا امام باشن، حالا یه دفعه همینجوری یکی حوس کرد که به حال 12 تا امام دیگه بعد 12 نفر دیگه بیان، اصلا اینا جور در میاد با عقل و با روایات؟
بله شما صحیح میفرمایید. اتفاقا بنده اینها رو همش رو به اینا به این دوستمون گفتم، عرض کردم خدمتشون، ولی ایشون تاکید دارن چون امام خلیفت الله روی زمین هستن و خدا بهشون اختیار داده در واقع تصمیماتی رو بگیرن که در واقع در حد و حدود عقلانیت انسان نیست، امام به اختیار خودشون این کارو کردن. این یک در
امام به اختیار خودش، امام مگه متصل به وحی نیست؟ مگر معصوم نیست؟
بله.
اگر معصوم و متصل به وحی، اگر بخواد امام معرفی کنه قطعا باید از جانب خدا دستور بیاد. مگر می شود امام بدون اذن خداوند امام معرفی کنه؟
بله درسته.
خب اصلا این حرف باطل بودنش به قول مرحوم شیخ طوسی از بدیهیات بطلانی. این حرف کسی که دو کلام سواد داشته باشه، پای دو تا مجلس روزه و پای دو تا منبر رفته باشه، چه این حرفی رو نمیزنه؟ این یعنی اینکه آقا خدا نمیخواسته نعوذ بالله امام زمان خلاف خواست خدا حالا حوض کرده که 12 تا امام نگم درست کنه. میشه همچین چیزی؟
ازم به خدمتون که اینها چند تا از در واقع علمایی که کارشناس برنامه شبکه ولی عصد جلالله هم هستن، اینها رو من الان اسنادش رو هم دارم به صورت تایپی بلان فرستادن، اینها رو معرفی کردن، گفتن که اینها تایید نکردن ولی ردم نکردن. که
ائمه رد نکردن؟ خب تماسشون قطع شد. حالا انشالله تو ادامه برنامه ها باشین. ما یک سری مباحثی رو داریم در رابطه با بحث اثبات حصر امامت بر ائمه اثنا عشر که جناب وصل مشتهدی هم حول این قضیه صحبت کردن. الا ماشاءالله حدود 400 روایت در منابع شیعه من تا الان جمع کردم، قطعا خیلی از بیشتره، این از کم سوادی بنده است که زحمتی که اساطیر کشتن جمع‌آوری کردیم. 400 روایت بر حصر امامت تا روز قیامت بر اینه که ائمه فقط 12 نفرن، نه یکی کم نه یکی زیاد. این هم از ادعاهای دروغ این جریانه. خب ممنونم از جناب آقای عروجی فکر کنم بودن، بزرگوار زحمت کشیدن، عروج زاده. خیلی خب متشکرم از بزرگوار، ببخشید تماسشون قطع شد، دوباره بحثشون میکنید؟ ممنون میشم. خب ایشون تا وقتی وصل شدن، آقای روزداری عزیز ببخشید تماستون قطع شد، دوباره تماستون رو وصل کردم، در خدمتتون هستیم. الو جناب آقای روزداری،
سلام مجدد،
بزرگوارید، علیکم السلام، بفرمایید در خدمتتونم.
من عذر میخوام تلفن ما قطع شد. بله همونطور که فرمودید اینها میگن که اساتید ما توی این کانال نه تایید کردن این جریانو و نه رد کردن، که این خودش نشون میده همچین چیزی ممکنه.
خدا خیرتون بده دیگه، از این تناقضات و تعارضات زیاده دیگه، نه جرأت میکنن تایید کنن نه چون اگر رد کنن. شما الان متوجه مطلب شما دقیق نشدم، شما اساتید شبکه ولی اصلا میگید این قضیه رو رد نکردن؟
بله بله بله.
خب ما الان این همه برنامه رفتیم در نقد و رد ادعای احمد که
حالا ادعای اینهاست. من عرض کردم
نه، خب من الان همین الان شما تماس گرفتید با برنامه ما همین الان کلی برنامه و همین الان کلی صحبت کردیم در رد ادعای احمد بصری، ولی وقتی کسی چشمشو بسته گوششو گرفته نمیخواد بفهمه، نمیخواد بشنوه، نمیخواد ببینه، دیگه چیکارش کنیم آقای عروزاده عزیز؟
من آقای شریفی دقیقاً برنامه های شما رو دنبال میکنم، بعد اینا رو هم میبینم. خب خودم میشنم، فقط این سوالاتو میپرسم، دلیلش اینه که دوستانی که با من در توی بحثن این برنامه رو الان دارن همراه من میبینن، فقط میخوام اونها به جوابشون برسن.
آقای مشتری عزیز شما چند تا الان برنامه، چند هفته ما در خدمت شما ایم؟ خب ما 10 جلسه در خدمت جناب آقای مشتری سیستانی بودیم، خدمت استاد هوشیار بودیم، جناب استاد حجازی بوده، جناب استاد شهبازیان بوده، جلسات دیگه هم بنده خودم تنها بودم که مناظره هم کردیم. فکر می‌کنم حدود 20 جلسه ما الان برنامه رفتیم فقط در بعد از تأسیس شبکه جهانی حضرت ولیعصر که آقا جریان احمد بصری باطله. اونا هنوز تازه میان میگن آقا شبکه ولیعصر و اساتیدش قضیه رو رد نکردن. حالا ما نمیدونیم که باید چجوری رد کنیم جناب استاد مشتهدی. خب جناب آقای روزداری عزیز ممنونم از تماس شما.
آقا ما
خوشحال شدم صدا تو شنیدم.
ازتون داریم خیلی ممنون.
بزرگواری.
در حق ما در حق شیعیان من مزاحم برنامه‌تون نمیشم یا علی.
مراحمین موفق و معید بشید. خب اتاق ما تماس دیگم داریم. جناب آقای حامد از بیرجن. جناب آقای حامد، آقا در خدمتتونیم. سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت اساتید بزرگوار جناب استاد شریفی و استاد مشتری سیستانی.
بزرگواری.
خداوند دارم خدمت شما دو بزرگوار. من صحبت کوچکی داشتم استاد در مورد همین مناظره امشب با اجازهتون.
در خدمتتونیم.
خواهش میکنم. البته عذر میخوام در محضر شما یک مطلبی را اگر بشه این رو نشون بدید برای بینندگانتون. یک
الو جناب آقا حامد،
اینکه شما رفتید و اتفاقاتی
آقا حامد صداتون چند لحظه قطع بود. اگر از جایی که گفتید مطلبی رو نشون بدید ما دیگه متوجه نشدیم، اگر دوباره تکرار بفرمایید ممنون میشم.
الان صدام خوبه؟
بله صداتون رو داریم.
در این کتاب در محضر عبد صالح جلد دوم احمد یک ادعایی میکنه که به نظرم این اتفاقاتی که برای این مناظره افتاد به نظرم خودش باز یک دلیل دیگه‌ای بر باطل بودن این جریان سخیفه. احمد در صفحه 65
جناب آقا حامد عزیز صداتون قطع شد دوباره.
این آقای احمد میگه آنها از مناظری با انصار میترسند چرا که مفتضح میشوند. بعد یا میاد میگه آنها از برگزاری مناظرات مرتب و سازمان یافته با انصار ناتوانند، زیرا در آن صورت رسوایی و آشکار شدن جهلشان در مقابل چشم دیگران قطعی خواهد. اون چیزی که الان اتفاق افتاده کاملا نشون دهنده این هست که چه کسی صورت رسواییش آشکار شده و جهلش مشخص شده و اون کسی نیست جز این اتباع احمد و خود این جریان سخیف که انشالله به زودی شاهد در واقع رسوایی بیشتر اونها باشیم. التماس دعا دارم از شما اساتید بزرگوار و عذرخواهی می‌کنم که مزاحم شدم.
بزرگوار زحمت کشیدید از تماسی که گرفتید. خب الحمدلله بیننده‌های ما جناب استاد مشهدی رافت دادن، آدرس میخونن و مطلب میخونن و خدا خیرشون بده. مطلبی که بزرگوار فرموندن من خدمت بیننده ها نشون میدم. متشکرم از آقا حامد از تماسی گرفتید. کتاب در محضر عبد صالح جلد دوم، امیدوارم که متنی که شما فرمودید همین متنی باشه که بنده خدمت بیننده ها میخوام ارائه کنم. صفحه 65 برخی از آنها، منظورش به حال ماهایم جناب استاد، اخیراً شروع به دم جنباندن کردند و در شبکه‌های ماهواری مزدور درباره دعوت حق یمانی به سخن پراکنی را آوردند. این در حالی است که سال‌هاست که صدای انصار از حضرت مهدی بلند است و آنها را به مناظره برگزاری یک رشته مناظرات علمی و وزین دعوت کرده است تا از این رهگذر حقیقت بر مردم آشکار شود. این دعوت همچنان پابرجا و برقرار است، ولی آنها طبق معمول هر بار این دعوت را با دلایل غیر موجهی رد می‌کنند. آنها از مناظره با انصار می‌ترسند چرا که مفتضح میشن. حالا ما دیگه امشب نشون دادیم از گروه های احمد داستان چی بود. آنها از برگزاری مناظرات مرتب و سازمان یافته با انصار ناتوانند، زیرا در آن صورت رسوایی و آشکار شدن جهلشان در مقابل چشم دیگران قطعی خواهد بود و برای گمراه ساختن مردم به دم جنباندن در تاریکی شب ادامه میدهند. خب حالا دیگه اینم آقای احمد حرفی زده و ما امشب دیدیم که چه کسی میترسد و چه کسی ادعای مناظره داره. جناب استاد بازم وقت کم آوردیم، 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بیننده بزرگوار اولی که سوال پرسیدن حمید آقای حسینی از مشهد، اتاق فرمان اگه لطف کنید دیگه تماس وصل نکنید چون نمیرسیم. من عذرخواهی میکنم از بیننده‌ای که پشت خط هستن، ببخشید شرمنده شما، ان شاءالله هفته بعد در خدمتتون باشیم. جناب آقای حسینی از مشهد مطلبی رو فرمودن، بحث حدیث لوح جابر، روایتی که دیگه بر حال کامل و وافی آشنا هستید که استدلالشون چیه. اگه یک توضیح مختصری در چند دقیقه در رابطه با این حدیث بدید فکر می‌کنم، چون من فکر می‌کنم ادامه بحث دیگه نرسیم، ان شاءالله بمونه برای هفته بعد.
البته ادامه بحثمون خیلی طولانی نیست، ما فقط می‌خواستیم این کتابایی که اینا نام بردن رو خیلی فهرستوار سریع ازشون ذکر بکنیم که اینها با چه موضعی حدیث وصیت رو اعظم شما ثبت کرده. اینکه شما میگید در کتب مختلف ثبت شده پس متواتره، خب چطور ثبت شده؟ اگر اجازه بدید من سریع اینها رو از شما فهرست عرض بکنم و بعد انشالله به جواب این دوستان بزرگوار هم بپردازیم. بنده خیلی سریع عرض میکنم، در اولین کتابی که بعد از شیخ طوسی این حدیث رو ثبت کرده، از صراط المستقیم، از شما حدیث رو آورده و رد کرده. در نوادر الاخبار مضمون حدیث رو فیض کاشانی آوردن و توجیه کردن و امامت اونها رو نپذیرفتن و تازه اصل کتابم اسمش نوادر الاخبار، یعنی اخبار از شما پرت و پلا و شاذ و مبهم و از شما از این. در کتاب مختصر البصائر این حدیث رو آورده و به عنوان اثبات رجعت ائمه 12 گانه ثبت کرده، نه مهدی 12 گانه بعد از ائمه 12 گانه. در کتاب بهار الانوار این حدیث را علامه مجلسی دو بار ثبت کردند، یک بار در باب نصوص رسول خدا بر 12 امام بدون هیچ اشاره‌ای به این که بعد از 12 امام قرار 12 مهدی بیاد، و یک بار دیگه هم این روایت را آوردن برای که رد بکنن، گفتن مضمون این روایت شاذ مخالف روایات مشهور است، و بعد دو تا راه توجیه ذکر کردن، یعنی روایت رو نقل کردن برای رد کردن و توجیه کردن. در کتاب عوالم العلوم این روایت رو در باب نصوص رسول خدا بر حصر عدد ائمه در 12 نفر آورده است و هیچ اعتنایی به مسئله مهدی ندارد. در کتاب فواید توسیه این حدیث رو فقط و فقط برای رد کردن آورده و مضمونش رو به شدت ایشون با چندین جواب رد کردن. در کتاب ایقاظ من الهجعه این حدیث رو آوردن و در ادامه به شدت مضمون این حدیث رو رد کردن. در کتاب کشف التعمیه این حدیث رو فقط از این جهت آورده است که بگوید نام بردن امام زمان علیه السلام اون نام اصلشون اشکال دارد یا اشکال ندارد، چون تو این حدیث اسم حضرت اومده، یکی از احادیثی که اسم حضرت ذکر کرده، پس این حدیثه، بدون هیچ اشاره‌ای به این که بعد از 12 امام 12 مهدی داریم، چون تو این حدیث آمده است. در کتاب الانصاف این حدیث رو آورده است فقط و فقط برای اثبات عدد ائمه در 12 نفر، و در آخرین کتاب که دهمین کتاب باشد غایت المرام هم دقیقاً همین کار رو کرده. مصنف این حدیث رو آورده نه برای اثبات 12 مهدی بعد از 12 امام، بلکه فقط و فقط برای اثبات حصر عدد ائمه در 12 نفر. من به عنوان مثال فقط کلام مرحوم حر آملی در فواید توصیه رو میخوانم که میگن چون این احادیث این حدیث رو در کتاب ها آوردن پس این میشه متواتر. ایشون حدیث رو آورده، اما چطور آورده؟ ابتدا مقدمه این کتاب رو میخونم. مرحوم حر آملی در کتاب فواید توصیه میفرمایند، این کتاب فواید توصیه رو بنده نوشتم فی حل بعض الاحادیث المشكله، احادیثی که مشکل دارد رو میخوام حل کنم، و کسی که این کتاب رو بخونه وجد جواب الشبهات و توجیه المتشابهات، کسی که این کتاب رو بخونه میفهمه اون احادیث متشابه از شما مرادش چی بوده، و رفع تنبیه و المغالطات، احادیثی که توش مغالطه شده، و رد مشتهر من التدلیسات و التلبیسات، احادیثی که از شما تدلیس جعلی، اینها جوابش رو توی این کتاب میبینه، و ابطال ما ظهر فی کتب الامامیه من اباطیل العامه، احادیثی که از اهل سنت باطل بوده و وارد کتب شیعه شده، من تو اینجا این کتاب جمع کردم این احادیث رو و پاسخ دادم. پس تمام کتاب فواید توصیه که یکی از اون احادیثی که نقل کرده حدیث وصیت است، حول احادیث مشکل دار، متشابهات، اباطیل عامه، تدلیسات و از شما تلبیسات حول دور میزنه. و بعد ایشون وقتی حدیث رو در اواسط کتاب ذکر میکند، میفرماید که این روایات مهدیین به خاطر کثرت معارضشان موجب علم و یقین نیست، چون احادیث معتبر و روایات صحیح متواتر صریح در حصر عدد ائمه علیهم السلام در 12 نفر است، و این که 12 نفر آنها پایان دهنده اوصیا، پایان دهنده ائمه و پایان دهنده خلفاست، در مثل چنین مطلب مهمی اگر قرار بود در اسلام چنین چیزی باشد تواتر روایات واجب بود، در حالی که ما می‌بینیم این مضمون از طریق شاذ رسیده است و معارضش با این قوت وجود دارد. ادامه کلام رو نمی‌خوانم چون فرصت نیست، نیم ختم از علامه بیازی نباتی می‌خوانم در همون صراط المستقیم که ایشون می‌فهمد روایت 12 نفر بعد از 12 نفر ذکر می‌کنه ایشون حدیث وصیت رو، شاذ و مخالف روایات صحیح متواتر مشهور است، این روایت خبر واحدی است نه متواتر که موجب زن است، در حالی که مسئله امامت مسئله علمی است، نیاز به علم و قطع و یقین دارد. پس آقایونی که میگید در کتب متعددی این حدیث ذکر شده، بله ذکر شده، اما برای چه ذکر شده؟ برای که بیان رد بکنن، برای که بخوان توجیه بکنن، برای که بگن این حدیث در اون چیزی که شما فکر میکنید ظهور ندارد و باطل است، و ما هیچ امام دیگری به هر معنایی که شما بگویید بعد از 12 امام نداریم. اما بریم سراغ حرف آقای حسینی که گفتن در مورد لوح جابر، بله ما در چند جلسه گذشته این رو توضیح دادیم، همون آقای خادم الاحمد که زنگ زده و میگفت احمد ادعای امامت خاص ندارد، امامت عام دارد، ما همین حدیث لوح رو ذکر کردیم که اتفاقا ایشون با تمسک به حدیث لوح جابر که میگه من 12 نفر از همون 12 امامی هستم که در لوح جابر بوده، خودش رو دقیقاً در ردیف ائمه قبلی قرار داده است، پس امامت خاص دارد نه امامت عام، لذا نتیجه این شود که او امام 13 است، همچنان که آقای علا سالم و بعضی دیگر از نویسندگان بزرگ مکتب نجف این رو علناً تصریح کردند که او امام 13 است و هیچ گونه جای انکاری برای این که او امامت به معنای امامت خاص را قبول داشته است باقی نمی ماند. لذا این که شبهه بکنن شیخ طوسی گفته 12 امام داریم، یکی کمتر نمیشه یکی بیشتر نمیشه، مرادش امام به معنای خاص بوده و امامت مهدی این رو رد نکرده، کلامی 100% باطل است.
خیلی خوب، متشکرم، ممنون از جناب استاد، زحمت کشید شما استفاده کردیم. جناب استاد دعا بفرمایید.
سلامت باشید. ما دعا میکنیم که انشاءالله هر چه زودتر آقای اصلی ما، قائم راستین و حقیقی ما تشریف بیارن تا با تشریف فرمایی ایشون به هر چه شبهه و فتنه است انشاءالله پایان بدن.
انشاءالله. خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز، خوشحالیم که شب دیگه هم در خدمت شما عزیزان بودیم، به انتظار فرج هستیم انشاءالله که او خواهد آمد. یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.